شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متقابلا من هم تشکر میکنم از شما و از کارشناسان محترم، هم چیزهای خوبی یاد گرفتم.
درود بر شما، برقرار باشید. اما همراهان شما در برنامه از واژه تا صدا، تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، هماهنگی وحید شاکری و من هم نگین خواجه نصیر، گوینده این برنامه خدمتگزار شما. لحظه ها درگذرن، قدر لحظه های زندگی رو بدونیم. تا درود دیگر، بدرود.
مثل یه واژه نو تو کتابی، معنی تموم حرفای حسابی، تو ته نگاه خسته مسافر، تو تعبیر قشنگی از یه خوابی.
خب دوستان، دقایق پایانی این بخش رو در پیش رو داریم. من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار آقای خالقی، ارتباطات و هماهنگی آقای مصطفی رهگذر در این بخش در خدمت شما بودیم. آخرین برنامه رو تقدیمتون میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم. سیم و زر رو بشنوید. همکاران ما هم در بخش دیگری تشریف میارن و در خدمتتون خواهند بود. تا فرصت دیگر، خداحافظ.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه. نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. در این برنامه قصد داریم در ادامه برنامه هفته گذشته درباره اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه هم همچون هفته گذشته میزبان جناب آقای دکتر محمد کوکب، قائم مقام شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری، و جناب آقای دکتر احسان بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس آثار استاد شهید مرتضی مطهری هستیم. جناب آقای دکتر محمد کوکب، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکار خانم اسحاق تبار سلام دارم و امیدوارم که برنامه امروز و گفتگوی امروز گفتگوی مفیدی برای مخاطبان این برنامه باشه.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر احسان بابایی، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم اسحاق تبار. انشالله که امروز برنامه خوبی رو شاهد باشیم و بتونیم در خدمتتون باشیم.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران شامل مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید آیت الله مطهری درباره انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم آن در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادت آن عالم ربانی انجام شده است. دو سخنرانی از این مجموعه در زمان اوج نهضت اسلامی ایراد شده که بخش اول و دوم این کتاب را تشکیل می دهند. بخش سوم این کتاب تحلیل انقلاب ایران است که مجموع دو سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ آن متفکر شهید است. بخش چهارم مجموع سخنرانی های آن شهید عزیز در موضوع آینده انقلاب اسلامی ایران است و بخش پنجم درباره جمهوری اسلامی و شامل یک مصاحبه مطبوعاتی و سه مصاحبه تلویزیونی است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقایان دکتر محمد کوکب و دکتر احسان بابایی و بخش نخست گفتگوی این بزرگواران رو میشنویم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که خانم اسحاق تبار فرمودن، ما این جلسه هم در خدمت جناب دکتر کوکب خواهیم بود در مورد کتاب آینده انقلاب اسلامی. هفته گذشته در مورد شخصیت شهید مطهری و آثار ایشون و کلیاتی راجع به آینده انقلاب اسلامی، این کتاب مهم استاد مطهری، صحبت شد. در ادامه نکاتی که در جلسه گذشته مطرح شد، این سوال قابل طرحه که با توجه به اینکه شهید مطهری انقلاب رو اسلامی میدانست و نظام برخواسته از انقلاب رو هم معتقد بود که باید متعهد باشه به اسلام، طبیعی هستش که توی این نگاه جایگاه روحانیت اهمیت پیدا میکنه. راجب این توضیح داشته باشید، هم راجب نقش و جایگاهی که روحانیت داشته در انقلاب اسلامی و هم دورنمایی که شهید مطهری برای روحانیت در متن نظام اسلامی و انقلاب اسلامی در آینده انقلاب اسلامیشون ترسیم میکرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت مخاطبان فریخته این برنامه، در پاسخ به سوال شما عرض شود که استاد مطهری چون خودشون یک روحانی بودند و اسلام شناس بودند، در متن در واقع جریانات موجود در حوزه علمیه حضور جدی داشتند. اولا روحانیت را در واقع پیشرو و حامل معارف و فرهنگ اسلامی میدونند و از این جهت معتقدند که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هم که مبتنی بر معارف و اصول و مبانی اسلام هست، توسط این، اگر اسمش رو بشه قشر یا طبقه، توسط روحانیت باید پیش بره. و در یک جایی مطرح میکنن که اگر اصلاحات از دست روحانیت خارج بشود و به دست شبه روشنفکران یا روشنفکر نمایان بیفته، وقت این بیم و هراس وجود داره که انقلاب از مسیر خودش خارج بشه. برای روحانیت یک نقش محوری و کلیدی قائل بودند. وقتی که در کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر بحث اصلاحات را مطرح می‌کنند و نقش روحانیت را از 100 سال پیش تا کنون، این جریانات رو وقتی که مطرح میکنن نشون میده که روحانیت همیشه نقش اساسی را داشته در نهضت مشروطیت، در ملی شدن صنعت نفت حتی، و در جریانات قبل از انقلاب. خب روحانیت نقش اساسی داشته به دلیل اینکه هم متوجه بوده که باید اون مسیر اصلی طی بشه، انحراف به چپ و راست نباشه، و همین که برها روحانیت یک پیوند و ارتباط مستقیمی با خود مردم داره. روحانیت شیعه خصوصا از نظر استاد مطهری از دل مردم برخواسته و اتکاش به مردم هستش. طبیعی است که در ادامه انقلاب هم که بعد از پیروزی انقلاب هست، برای روحانیت ایشون برنامه‌های بسیار اساسی قائل هستند که در همین کتاب که الان معرفی می‌شود همین مطرح شده که روحانیت در شرایط فعلی وظایف در واقع فعلی را گفتند و وظایف اصلی که در آینده انجام میشه. این که وظایف بسیار سنگینی، در واقع رسالت سنگینی برای روحانیت قائلند. معتقدند که روحانیت باید چند برابر بکنه کار خودش را، به خاطر اینکه این نظام که برخواسته از قیام و انقلاب مردم هست، برای تحقق آرمانهاش نیاز داره که از روی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی همه اینها خوراک بهش داده بشه. خب این تغذیه فکری توسط روحانیت باید انجام بشه و روحانیت بدون آگاهی از علم و از فرهنگ روز، از روانشناسی، جامعه شناسی و بعد همینطور ذخایر و پشتوانه های دینی و مذهبی خودش و در واقع تطبیق و تطابق اینها با همدیگه نمیتونه برتری اسلام را نسبت به مکاتب دیگه نشان بدهد و این وظیفه سترگ و سنگینی است که روحانیت به عهده داره.
میشه بگیم که شهید مطهری کاملا آگاهی داشت به این که روحانیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در معرض آزمون کارآمدی قرار داره و با آگاهی نسبت به همین مقوله بود که شهید مطهری وظایفی رو در کوتاه مدت و در دراز مدت برای روحانیت ذکر میکنه. این از این جهت باز اهمیت پیدا میکنه که دیگه نظامی تشکیل میشه که به نام روحانیت هست و عملا اگر نظام عمل کرده غیر قابل قبولی داشته باشه به جایگاه روحانیت لطمه وارد میکنه و برعکس هم همینطور. یک شأن نظارتی هم برای روحانیت قائل بود. اگر ممکنه این شأن نظارتی روحانیت رو نسبت به نظام اسلامی اگر شما بست بدید بر اساس دیدگاه استاد قابل استفاده خواهد بود.
خواهش می‌کنم. بله همینطوره. ایشون یک وجه سلبی قائلند و یک وجه اثباتی. در وجه سلبی می‌فرمایند که روحانیت نقشی که داره امر معروف و نهی از منکر هست و اتفاقا پیشنهادی میدن که یک دایره‌ای یا که یک اداره‌ای به همین نام توسط روحانیت تشکیل بشود. اما در وجه اثباتی خب معتقدن که روحانیت این نقش رو داره که باید نظارت بکنه، ارشاد بکنه و در واقع از دخالت مستقیم در امور اجرایی و به قولشون پست اجرا، قبول پست اجرایی پرهیز بکنه. نقش اصلیش که همون ارشاد و هدایت و در واقع یک نوع رصد کردن فکری جامعه هست، اون نقش رو باید ایفا بکنه. برای ایشون قائلن که روحانیت اگر این نقش رو ایفا نکنه و به مطالب دیگه بپردازه، در واقع یک امور دیگه، وقت ممکنه که انقلاب ما و نظام ما از اون پشتوانه تئوریک خودش در واقع محروم بمونه.
خیلی ممنون. بعد از فرصت کوتاهی برمیگردیم و در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم.
در نامگذاری جمهوری اسلامی، عده‌ای به اصطلاح روشنفکران ما بدون آنکه کوچکترین سوء نیتی داشته باشند، اصرار داشتند که بگوییم جمهوری دموکراتیک اسلامی، ولی امام خمینی زیر بار نرفت. چرا؟ آیا با دموکراسی مخالف بود؟ نه. چند دلیل داشت. یک دلیلش این بود که دموکراسی در مفهوم غربی با دموکراسی در مفهوم اسلامی تفاوت دارد. دموکراسی در مفهوم غربی در حدود آزادی‌ها و رهایی‌های حیوانی خلاصه می‌شود. دموکراسی غربی همان است که ما نتیجه‌اش را امروز در پیشروترین کشورهای دموکراسی غرب مثلا انگلیس و فرانسه می‌بینیم. دلیل دوم به کار بردن این نام تقلید از غرب و به معنای الگو گرفتن از غرب است. آیا کلمه اسلامی و در متن اسلام حریت و آزادی هست یا نه؟ آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و آرای خود نماینده خیش را انتخاب کنند یا نه؟ بله، مردم حق دارند و از اصول دموکراسی بیش از اینها ما چیزی نمی خواهیم. وقتی می گوییم جمهوری اسلامی، کلمه اسلامی در محتوای خودش همه اینها را دارد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید مرتضی مطهری بود که تقدیم شما کردیم و حالا ادامه گفتگوی دکتر بابایی رو میشنویم با جناب آقای دکتر کوکب درباره اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری که در این کتاب آمده. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
کتاب دیگری هم استاد مطهری دارن تحت عنوان نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر که از حیث محتوایی خیلی نزدیک هست به کتاب آینده انقلاب اسلامی. در اون کتاب در بخشی شیخ مطهری به آسیب‌هایی که نهضت رو تهدید می‌کنه می‌پردازه که بخش مهمی هم هست و قابل استفاده است و هنوز هم تازگی داره. اگر موافق باشید یه مقدار راجع به آسیب‌هایی که شیخ مطهری برای نهضت اسلامی برشمرده صحبتی داشته باشید.
بله، همینطوره. ببینید استاد مطهری وقتی که مسئله نهضت ملی شدن صنعت نفت رو مطرح میکنن، میگن که روحانیت نقش مهمی در پیروزی این نهضت داشت، ولی شعارهایی که بعد از پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت مطرح شد شعارهایی نبود که بتواند در واقع هدفهای جدیدی رو مطرح بکنه، مردم رو در صحنه نگه داره. خب برای انقلاب اسلامی هم همچین تفکریشون داشتند. حتی چند روز بعد از پیروزی انقلاب ایشون سخنانی دارن که در همین کتاب آینده انقلاب هم آمده. ایشون میفرمایند که ما باید یک کار بکنیم که مردم همچنان در صحنه بمانند و سست نشند. پس باید هدفهای انقلاب را به تدریج در واقع مطرح بکنیم و مردم را با هدفها آشنا بکنیم. از جمله آسیب‌هایی که ایشون معتقدند که برای یک انقلاب و مسیر انقلاب وجود داره، یکی ناتمام گذاشتن همین در واقع انقلاب هست که آرمان‌ها مطرح نشه و دنبال نشه. دوم رخنه و نفوذ فرصت طلبان هست. میگن انقلاب وقتی که قبل از پیروزی با ایثار و فداکاری مبارزان به پیروزی میرسه، ولی بعد از اون که پیروزی به ثمر رسید و انقلاب ثمرات خودش را نشان داد، افرادی به عنوان که حالا انقلابی هستند و حتی ممکنه که سنگ انقلاب را خیلی هم به سینه بزنند، اینها میان و از میوه های انقلاب میخوان استفاده بکنن. اونها فرصت طلبان هستن و باید جلوشون رو گرفت. مطلب دیگه که مطرح میکنند این هست که در واقع تجددگرایی را به عنوان یک آسیب میدونن. تجددگرایی یعنی اینکه اسلام را بخواد به عنوان کسی یا تفکری به عنوان یک مکتب تمام تلقی نکنه و فکر کنه که حالا با استفاده از مکاتب دیگر یا به عنوان التقاط و بتواند اون نقص اسلام را، نقصی که ادعا میکنن اونها، برطرف بکنه. این هم را جزو در واقع آسیب ها میدونن. به در مجموع ایشون معتقدن که این چند موضوعی که الان عرض کردم اگر که تفکر و تأمل جدی در موردش نشه، انقلاب میتونه با آسیب های جدی مواجه بشه.
چه بسا اگر کسی علاقه من باشه آسیب‌هایی که نظام اسلامی، نهضت اسلامی رو تهدید می‌کنه از نگاه شهید مطهری استخراج بکنه. گرچه توی کتاب نهضت اسلامی ایشون 5-6 موردی که ذکر می‌کنن خیلی عناوین جامعی هست، اما چه بسا باید از بقیه آثار استاد هم سراغ بگیره. به عنوان نمونه مثلا بحث عدم توازن، عدم رعایت توازن در صیانت از ارزش‌ها خودش میتونه یکی از آسیب‌ها باشه، به این معنی که ما یک سلسله از ارزش‌ها رو خیلی بهش دامن بزنیم و برامون مهم باشه و بعضی از ارزش‌ها رو نبینیم. یا فرض بفرمایید مقوله عدم نظارت عمومی، عدم اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر، عدم اهتمام به تعیین سرنوشت، اینکه آحاد جامعه به بی‌تفاوتی بگذرونن، اینا همه میتونن آفتزا باشن و آفتها رو گسترش بدن. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون، اگر فرصتی داشته باشیم انشالله بار دیگه در خدمتتون خواهیم.
وقتی امام خمینی قیام کرد، هدف ایشان تشکیل حکومتی بر مبنای اسلام به جهت پیاده کردن احکام الهی در زمین و مقدمی برای تشکیل حکومت جهانی اسلامی به رهبری حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. پس از پیروزی انقلاب، در واقع گام اول و ابتدایی هدف ایشان، یعنی رسیدن به حکومتی که بر مبنای اسلام پایه ریزی بشود، محقق شد. اما این به منزله پایان راه نیست. این راه ایستگاه‌های مختلفی دارد که اولی آن پیروزی انقلاب ما و براندازی حکومت طاغوت بود. ایستگاه‌های بعدی می‌شوند ایجاد دستگاه‌ها و قوانین اسلامی و تلاش همگانی در جهت اجرای قوانین الهی، و ایستگاه‌های پایانی هم می‌شوند رسیدن به حکومت اسلامی جهانی. پس این درست نیست که بگوییم در حال حاضر کاملا اسلامی هستیم یا نه، بلکه باید بگوییم ما در حال حرکت در مسیر اسلامی شدن هستیم و باید یکی یکی ایستگاه را فتح کرده و راه را به پیش رویم، و این مهم فقط با جهاد همگانی و توکل به حضرت حق تحت رهبری ولی فقیه صورت می گیرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف شهید مرتضی مطهری بود که تقدیم شما کردیم. و حالا بخش پایانی گفتگوی دکتر احسان بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس آثار استاد شهید مرتضی مطهری رو با جناب آقای دکتر محمد کوکب، قائم مقام شورای نظارت بر نشر آثار شهید مرتضی مطهری میشنویم، درباره اندیشه های استاد شهید در این کتاب.
خب در قسمت قبل ما به آسیب‌هایی که نهضت اسلامی رو تهدید می‌کنه پرداختیم. سوال مهمیه و سوال همیشه زنده‌ایه که چه بکنیم از این آسیب‌ها ما مصون بمونیم.
بله. خب من یه جنبندی هم کرده باشم در پاسخ به سوال جناب عالی، عرض کنم که این که باید چه بکنیم بخشش برمیگرده به متفکران جامعه، اندیشمندان و روحانیت، بخشی برمیگرده به توده مردم، عامه مردم. اون چیزی که مربوط به اندیشمندان میشه و خصوصا اون چیزی که استاد مطهری تمرکز داشتن، یعنی روحانیت، طبیعی است که باید اون چیزی که استاد مطهری در کتاب‌ها گفتن و در آثارشون مطرح شده، نقشی که برای روحانیت قائلند و مسئولیتی که برای ادامه انقلاب و نظام برای روحانیت قائلند، اون بهش توجه جدی بشه. و خب از جمله همون بخش صیانت از انقلاب، صیانت از آرمان‌ها و اینکه اصالت انقلاب حفظ بشه، اینکه تهجر و تقشر و قشری معابی از یک طرف و تجددگرایی افراطی از طرف دیگه و به قول استاد مطهری جهل و جمود باعث نشه که انقلاب از مسیر خودش منحرف بشه، بخش نظارتی و روشنگری روحانیت. اما اونچه که مربوط میشه به عامه مردم، همین که مردم در واقع پشتوانه انقلاب باشن، همیشه خودشون را در تعیین سرنوشت خودشون و انقلاب شریک و سهیم بدانند و دچار انفعال و در واقع سکوت و بیتفاوتی نشوند. به نظر میرسه که اگر این دو مرحله، دو نقش ایفا بشه، انقلاب ما انشالله بدون مانع در کار خودش موفقه و ادامه خواهد داد.
خب برگردیم به نکته ابتدایی سخن و آثار شهید مطهری و نیازی که ما امروز داریم به آثار استاد مطهری. این اتفاق ممکنه راجع به همه رخدادهای خوب بیفته که به مرور زمان اون حقیقت تبدیل بشه و از واقعیت اصلی خودش فاصله بگیره. چه بسا ممکنه همین مسئله راجع به انقلاب اسلامی ما اتفاق بیفته. شاید تأکید فراوان حضرت امام بر این که نباید اجازه بدیم آثار شهید مطهری مقفول واقع بشه به خاطر همین بود که امام نمیخواست اصالتها و مبانی فکری و ارزشهای اولیه و اصیل انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده بشه. از این منظر باز لازمه که ما تأکیدی داشته باشیم بر اهمیت آثار استاد مطهری.
بله همینطوره. ببینید آثار استاد مطهری متنوعه و البته اون نخ تسبیح یا اون محور اصلی آثار همون چیزیست که خود استاد مطهری در مقدمه کتاب از الهی گفتن و اون پاسخ به نیازهای هر عصریست، عصری که استاد مطهری بودند، یعنی نیازهای فکری جامعه که به نظر میرسه این نیازهای فکری بخش عمدش نیازهاییست که در زمان استاد خلاصه نمیشده و همچنان ادامه داره. در هر صورت فکر میکنم که اگر کسی بخواد با مبانی اسلام آشنا بشه و با یک بیان بسیار رسا و شیوایی که استاد در آثار خودشون گفتن، طبیعیست که باید به این آثار دائما رجوع کرد و پاسخ سوالات را از اون گرفت. و قطعا استاد مطهری اعتقاد نداشتن که این آثار بدون انتقاد هست. یعنی من خودم معتقدم که نسبت به هر متفکری باید اون جنبه انتقادی هم در پیش گرفت، یعنی اینطور نیست که ما بگیم مطلق است. اما چیزی که مسلمه، استاد مطهری یک جریان فکری را در جامعه آغاز کردند. این جریان فکری باید تکمیل بشه، اگر نقایصی داره برطرف بشه و از این طریق ما میتونیم راه استاد مطهری را تداوم ببخشیم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. امیدواریم که این برنامه دعوتنامه‌ای باشه برای شنوندگان عزیز که نگاه جدیتری به آثار استاد مطهری داشته باشن. تشکر میکنیم از سرکار خانم اسحاق‌تبار، از شنوندگان عزیز که تحمل فرمودند و صحبتها و گفتگوی ما رو شنیدند. خیلی ممنون و سپاس.
سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود. شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز ما این لذت تبرد باز شد خورده شد.